ائمه اطهار رو میبینیم که در مقام مقابله و جهاد با حاکمان جور برمیاد و خود او و خاندانش تا مرز شهادت و اسارت پیش میبینیم. از سوی دیگر با شخصیت امام دیگری مواجهیم که در مواجهه با جائر دیگر یا صلح همراهی و نوعی تقیه و مدارا رو اختیار می‌کند. امام دیگری سراغ داریم که حتی پیشنهاد ولایت عهدی رو می‌پذیره و در جایگاه ولایت عهدی در دربار حاکمیت حضور پیدا می‌کنه. از اون سو ائمه اطهار غالبا تلاششون این است که در یک مبارزه مثبت یا منفی با حاکمان جور سعی کنند در محیط سیاست جور قرار نگیرند. امامی از امامان اهل بیت رسم فرهنگی و علمی در پیش می‌گیرد، شاگردانی تربیت می‌کنه، علومی رو منتشر می‌کنه. از سوی دیگر از بعضی از اهل بیت ما شنیدیم رویکرد و واکنشی رو سراغ ندارند. نه اون حضور فرهنگی و فکری و نه احیانا تعامل با مردم و آموزش اونها و تربیت اصحاب. سوالی خوب از قدیم مطرح بوده که چگونه از اهل بیت با داشتن یک ویژگی اتصال به علم ارادی و اسمت اما رفتارهای مختلفی از خودشون بروز دادند. خب میدانیم که در مقابل این سوال و پرسش بحث‌های مختلفی مطرح شده. دیدگاه‌های رو عالمان بزرگ شیعه ما مطرح کردند. گاهی پرسش از این دقیق‌تر و عمیق‌تر میشه. گفته میشود که خب قبول داریم اهل بیت به هر حال شرایط مختلفی داشتند، واکنش‌های مختلفی را هم انجام دادند، اما سؤال اصلی این است که این واکنش‌ها آیا واکنش‌های فعال یا واکنش‌های منفعل؟ بعدی از تفسیرها از تاریخ اهل بیت این گونه است که نه اینکه اهل بیت در مقابل حادثه‌های زمان شرایط و موقعیت‌ها رفتار مختلف داشتند. بعدم خوب اشاره شده که هر کدام از ائمه اگر در شرایط آقا سید الشهدا قرار می‌گرفتند هم رفتار داشتند. اگر امام حسین علیه السلام در شرایط امام حسین علیه السلام قرار می‌گرفت همون رفتار اون حضرت داشتند. خب این سوال پیش میاد که آیا این رفتار ائمه اطهار در مقابل شرایط زمان تابع نیست از ویژگی‌های زمان، موقعیت‌ها، ای دشمنان، مردم عوام، افراد بارفته و شکست خورده، اونا تعیین میکنند که امام علیه السلام چه موضعی داشته باشه؟ آیا رویکرد فعالی، رویکرد سلبی به تاریخ ائمه درست این تحلیل میتواند ماهیت امامت رو در اندیشه تشیع توضیح بده؟ من اینجا از باب طرح یک مسئله به یک رویکردی که برخواسته از تعالیم خود اهل بیت هست و شاید بیشترین فهم در تبیین این حقیقت و این اصل رو آقای امام صادق علیه السلام در طول تاریخ اهل بیت برای ما داشتن، میخوام یه نگاهی به این تاریخ اهل بیت داشته باشید، ببینیم باید چه برداشتی از سیره و شخصیت امامان معصوم داشته باشیم که جایگاه امامتی اونها و در این حال بقیه وجوهی که به ما مفتر در رفتار ما نقش داره، در رفتار ما انسان ها هم نقش داره. تحلیل از بدیه چگونه کنیم؟ من یه مروری میکنم در پاسخهایی که یا به صراحت یا به صورت ذهنی در مقابل این سؤال شده. من میخوام بر اساس اصلی یا اصولی از معارف اهل بیت این رو یه خورده تجمیلتر و عمیق‌تر کنم. ببینید در این بحث مهم چگونه میشه از آموزه‌های اهل بیت در تحلیل رفتار خود اونها استفاده کرد. اینو تو پرانتز عرض می‌کنم. مورخان ما، سیره نگاران ما، علمای ما، محدثان ما، فقهای ما، خب می‌دونید بارها و بارها در زیر رفتار اجتماعی اهل بیت سخنها گفتند. اکثر اونا هم حرفای بسیار خوبی است، قابل توجه. به نظر میرسه یکی از کمبودهای مهم در تحلیل تاریخ و سیره اهل بیت مراجعه به مبانی خود اهل بیت. الان وقتی میخوام رفتار امام علیه السلام قیام عاشورا رو تحلیل کنم، البته گزارش های تاریخی مهمه، سخنان خود حضرت قبل از واقعه، دین واقعه مهمه، سخنانی که اهل بیت بعداً در مورد این واقعه گفتن مهمه. خب اینها منکر نیستیم و بزرگان هم از اینها استفاده کردن. اما وقتی میخوام تحلیل رو دقیق‌تر کنیم، عمیق‌تر کنیم، یکی از منابع بسیار مهم که کمتر بهش توجه میکنیم مبانی است که خود اهل بیت تبیین کردن و اون رو به عنوان اصول اساسی معارف خودشون به ما نشون دادن. به نظر میرسه اگر ما در کنار همه گزارش های تاریخی، همه احادیثی که داریم، به ابعاد معارفی سیره اهل بیت هم توجه کنیم، اون مبانی تولیدی اونها، مبانی که در باب نظام افعال دارن، دریافتی که اونها برای ما بر جای گذاشتن از حیات انسان، از هدف انسان، از هدف خلقت و نحوه تعامل انسان با این حقایق، شاید در پرتو این بتوان بهتر و دقیق‌تر سیره اهل بیت رو شناسایی کرد. پس کردم به اجمال پاسخهایی که نسبت به این سوال داده شده که اهل بیت عصمت و طهارت رفتارهاشون و گوناگونی رفتارهاشون به چه دلیله و اساسا موضع اهل بیت در مقابل شرایط و موقعیت ها و فعل و انفعال ها چیه. خب یکی از پاسخهایی که داده شده و معمولا هم تو ارتکاز بسیاری از شیعیان ما وجود داره این است که اهل بیت عصمت و طهارت رسالتی داشتن، بار امانت رسالت پیامبر رو با عنوان امامت بر دوش داشتن، اقدام هم کردن، تلاش هم کردن، اما به دلیل حیلت‌های دشمن، عدم حق‌کاری مردم قدرت نداشتن. پس بنابراین از صحنه امامت و از صحنه ولایت و راهبری امت کنار خفیفه اتفاق افتاد. حضرت آمدن احتجاج هم کردن، خب وقتی مردم گوش نمیدن چه باید کرد؟ امیرالمومنین علیه السلام بعد از واقعه استان همین داستان جنگ های قاسطین و مارقین و ناکستین دوباره همین داستان رو نشون داد. صلح امام حسن علیه السلام را همینجوری تحلیل میکنه. برها چه باید کرد وقتی که یارانی که باید پای کار بیان و به ایستن نیستن؟ امام چه کار میتونه بکنه؟ امام زمانی میتواند نقش ایفا کنه، تغییر ایجاد کنه که امت همراهی کنه. وقتی امت همراهی نمی کنه، امام تنها میماند و تنهایی او معناش این است که در مقابل موقعیت قدرت فعالیت، قدرت تاثیرگذاری نداره. من این رو تعبیر میکنم به رویکرد یا پاسخ انفعالی به این سوال. روی این پاسخ این است که امام وظیفه دارد، اما وظیفه او بستگی به شرایط دارد، به قدرت و موقعیت دارد. وقتی قدرت و موقعیت نیست، امامت امام هم از کار میفتد. نه امام وظیفه‌ای دارد و نه میتواند کاری انجام بده. بله، حالا مردم بیان در یه دوره موقتی با امام همراهی کنند، طبعا امام علیه السلام هم با این شرایط افتاد. اشکالی که در این پاسخ وجود دارد، علی رغم اینکه یه واقعیت کسی نمیتونه این واقعیت رو در تاریخ عقل بیرون انکار کنه، اما اشکال اصلی این ماجرا این است که گویا پاسخ دهندگان به این سؤال جایگاه امامتی امام، نقشی که امام علیه السلام در هدایت و راهبری امت در امتداد رسالت دین خاتم باید داشته باشه، فراموش میشه. یعنی حادثه عاشورا تبدیل میشود به واقعی در تلاش امام علیه السلام و عدم یاری و شکست. بعضی از بزرگان هم رو خیلی پرده پوشی نکردن، میدانیم به صراحت گفتن، گفتن امام علیه السلام الزام کرد، امام شکست. این شکست یه جوریش در زندگانی امام علیه السلام اتفاق میفته. حضرت اقدام کردن، یه پاس. یه پاسخ دیگری که بعضی از بزرگان ما هم دادند، حالش تا دوره اخیر کمتر به گوش دوستان جوان و شنیده باشه، ولی در میراث ما هم گفته شده از بزرگان و محدثان ما گفتند، اینا گفتن اصلا مأموریت امامت ربطی به جامعه و مردم ندارد. همونطوری که امام منصوب من الله، مأموریت هاش هم دیکته شده و تعلیم از ظاهر خداوند. تمام اون چیزی که در زندگانی اهل بیت اتفاق افتاد، کنشها و کنشها، رفت و آمدها، همه اینها به ید الله. امام علیه السلام مأمور من الله، دستور ویژه دارد، چون رسالت ویژه دوره تاریخی خودش رو انجام بده و انجام بده. در صحیفه مأموریت امیرالمومنین علیه السلام همین بود، از قبل مشخص بود. میدانیم یکی از روایات ما که در بعضی از کتب هم آمده این است که خداوند متعال یک صحیفه ای و یک صحائفی از طریق پیامبر اکرم به امامان ائمه اطهار واگذار کرده که هر کدام از اون صحیفه هامون یک امام بود. یک صحیفه من امیرالمومنین، یک صحیفه من امام حسن علیه السلام. این صحیفه ها مهر شده بود. هر امام وقتی نوبت امامت خودش میرسید اون صحیفه رو باز میکرد، میخوند و بر اساس اون چیزی که از قبل در دستور الهی آمده بود عمل میکرد. خب سوال شده چرا قیام امام حسین اتفاق افتاد؟ حضرت که میدانستن دشمن اونجوری توطئه کرده، یاران هم معلوم هم کوفیان هم تکلیفشون مشخصه، شما با یارانتون، یاران اندک، با خاندان بلند شید برید در قلب یک دشمن جراح. چرا؟ سریع پاسخ دادن، گفتن مأموریت الهی سید الشهدا همین. خود حضرت هم در کنار قبر جد بزرگوارشون فرمودن ان الله شاء ان یرانی قتیل، خدا دوست می‌داشته و شهید بشه. من به مأموریت الهی میرم. استشهاد کردن نفس سید الشهدا مواجه شد با نزدیکان از جمله عبدالله عباس و عبدالله جعفر برابر بعضی از نقل‌ها. وقتی که عبدالله عباس جلو سید الشهدا رو گرفت و اعتراض کرد و گفت داره کجا میری؟ سراغ مردمی میری که با برادرت اون کردن، سراغ مردمی میری که با پدرت اون جرایت انجام دادن. حضرت فرمود من مخور الهیم، امر آمده منو کنم. نمیخوام بگم همه اینا درسته، اینا تحقیق تاریخی داره، مورد داره. میخوام بگم شواهدی که این دیدگاه دوم اقامه میکنه که اصلا مسئله مأموریت اهل بیت یه مأموریت آسمانیه، اصلا ربطی به این ندارد که این کسانی که در صفیفه آمدن چجوری عمل میکنن. این اتفاقاتی در این شرایط داره میفته چه نقشی دارد در رفتار امام علیه السلام. خب این نظریه دوم هم که نوعی تقدیر گرایی رو در درون خودش داره، به اونجا من میخوام به شواهد بپردازم و بحثاله توضیح بکنم، جنبه آسمانی و الهی مأموریت امامت رو در نظر میگیره، اما خب خیلی چیزهایی دیگه در اینجا دیده نمیشه. که نه این که امام فقط مأمور است مجموعی از سور و رمنهای نوشته از قبض تب شده رو اجرا کنه، بخشنامه آمده امام رو اجرا میکنه. نقش خود امام چیست؟ امامی که راه بر امته، امامی که با علم الهی و با تدبیر و با نقشه و با توجه به ضعف‌ها و قوت‌ها، با توجه به فرصت‌ها و تهدیدها، و یک کاروان امت رو از مسیر خطرناک عبور بده. امامی که نقشش این است که جوهره فرهنگ و معارف الهی رو بست بده، همه این رسالت، همه بزرگی این معنویت و معرفت تبدیل میشه به مجموعه از دستورالعمل‌ها. کنه این که امام در راهبری امت در شناخت موقعیت ها نقشی نداره. بدتر به نظر میسه این نظریه توجه نمی کنه به نقش مردم. به هر حال دنیایی که دنیای ابتلا و امتحانه، جهانی که جهان اختیار و نقش آفرینی انسان هاست، قرار است یه انسان بیاد جوهری خودش رو در نسبت با امام و در نسبت با زلم روشن بکنه، اینا اصلا توی تحلیل دیده نمیشه. این عناصری از طریق جمع شدن سابقه هم دلوقت رو نگاه کنیم، بسیاری از اونها ابتلاع بزرگ رو طریقه دید تا قبل سرد نگره مشکلی نمیشه. کسانی که در صحنه صلح امام حسن علیه السلام از یاران اون حضرت، یاران امیرالمومنین بودن، تا قبل از ماجرای صلح ظاهرا خوب کار کرده بودن، مشکل نداشت. اونجا ثابت شد در ماجرای کربلا بسیاری از انسانها جوهره خودشون نشون دادن. اگر کربلا نبود، اگر این موقعیت های مواجهه با وضعیت کربلا نبود، خیلی ها بودن میگفتن ما هم حر ابن یزید ریایی هستیم، ما هم حبیب ابن مظاهر هستیم. سؤال اینه نقش مردم در جایگاه رسالت امام کجاست؟ نظریه اول از امامت یک نگاه انفعال گرایانه و سلبی تفسیر میکنه، دیدگاه دوم با یه نگاه تقدیر گرایانه میخواد بقیه وجود و عوامل تأثیرگذاری در حیات انسان، اونم خطیرترین موقعیت های حیات انسان که نسبت میان مأمون و امامه، حساسترین دوران تاریخی که دوران انتقال از رسالت به غیبته، نادیده میگیره. و و تصویری که از امام ارائه میکنه یه تصویر کاملا کلیشه‌ای از پیش تعیین شده و هر دوی دیدگاه با واقعیت‌های تاریخی تضاد. ما گوشه‌گوشه زندگانی اهل بیت رو میتونیم نگاه کنیم، هم خودشون نسبت به رفتار خودشون فرمودن اگر شما این کار رو میکردید ما کار میکردیم، فرمودن که اون دولت ما عنقریب ظاهر میشه، شیعیان خوشحالی کرده با الحمدلله که دولت ما هم نزدیک از ظلم و مدتی گذشت اتفاق نیفتاد. پرسیدن چی شد؟ قرار بود دولت امام علیه السلام، فرمودن بله قرار بر این بود، اما چون شما اضاعه سر کردید خدا ظهور دولت ما رو تأخیر داد. یعنی شمای انسان، حضور شما، حرف شما، اقدام شما، نوع تعاملتون با امام، نوع تعاملتون با خطوط و جریان‌ها نقش دارد در اتفاقی که قرار است برای امام و برای جامعه اسلامی بیفته. نیست که یه چیز منفعلانه، یه چیز کلیشه‌ای باشه. خب این دو پاسخ می‌دانیم تقریبا در این دوران‌های اخیر کمتر به توجه شده، تلاش شده که ما یک دیدگاه‌هایی رو مطرح کنیم که این اشکالات رو نمی‌کنه. یک دیدگاه سومی مطرح شده که عزیزان می‌دانند به ادبیات‌های مختلف، تقریرهای مختلف تلاش کرده که این معضله جایگاه امام و این تنوع دوره‌های تاریخی امام رو حل کنه. خلاصه این تقریرها این است که نه، جایگاه امام یه جایگاه فعاله، امام امامت میکنه. امامت امام هم امامت سیاسی نیست، فقط تصدیگری در سلطه نیست. اگر امام امام سیاسی جامعه شد امام است، امامی که خلافت ندارد، خلافت سیاسی ندارد، امام نیست. چی گفته؟ مگر امامت فقط اداره قدرت سیاسی است؟ یکی از وجوه امامت، تازه وجه غیر قالب امامت هم است. وجوه امامت بسیار گسترده، عمیق‌تر. پاسخ این است که نه، امام علیه السلام ولایت کرده، امامت کرده و دقیقا امامت کرده، نقش هم در امامت خودش داره، راهبرد دارد، تحلیل از موقعیت دارد، شبکه سازی میکنه، شناسایی میکنه ظرفیت ها رو، انسان ها رو، همه کارهایی که رهبر اجتماعی باید انجام بده امام هم انجام بده. چون که پیامبر اکرم برای یک جنگ تقابل با یک گروه نقشه جنگی میریزه. امروز فرماندهان بزرگ نظامی تحلیل میکنن جنگ‌های پیامبر رو و روش الهام میگیرن که پیامبر در مدیریت نظامی چقدر هوشمندانه عمل میکرده. پیامبر محصول متصل به وحی، و وقتی پیامبر اکثر رو جورست جانشینان و رب و بزرگوار هم همینطور اهل بیت با طرح و نقشه میرفته. چرا تنوع موضع‌گیری دارن؟ چرا دوره‌های تاریخی اهل بیت اینقدر گوناگونه که گاه حتی متدینان و محبان اهل بیت هم در تشخیص این موقعیت ها می‌دارن؟ برای اینکه تنوع نقش‌های اهل بیت تابع شرایطه، تابع موقعیت هاست. امیرالمومنین علیه السلام در یک شرایط حکومت رو وامیدن، در یک شرایط صبر میکنن که ظاهرش یک نوع سازش، در یک شرایط به میدان میاد، حکومت رو میپذیره، نمیپذیره تا پای جان خودش و اصحاب پای جنگ ها میسته برای که قدرت رو حفظ کنه. همه این تنوع وجود داره. این تنوع هم تابع شرایط موقعیت هاست. به تعبیر مرحوم شهید صرف در اون اثری که از ایشون از مجموعه آثارشون نوشتن، عنوان کتاب اهل البیت تنوع ادوار و وحدت الهدف. اهل بیت یک هدف داشتن و نقش‌های مختلف. اهداف اهل بیت روشن بوده. همه ائمه اطهار با یک روی کرد، با یک هدف خدایی حرکت کردن. هر کدام متناسب با موقعیت خودشون یک نقش مورده گرفتن. یه جا همراهی به یک معنا سازش، به معنای دقیق کلمه تقیه، سکوت کارساز است برای رسیدن به اون هدف. امام سکوت در یک شرایطی باید به میدان بیاد، تقابل کنه برای اون هدف، باید تقابل میکنه. یک جا باید حفظ جان کنه، صلح میکنه برای اون هدف. یک جا باید خون بدهد، خاندانش اسیر بشه، این کار رو میکنه. چرا؟ چون یک هدف است در موقعیت های مختلف. امامت امام هم همینجا ظاهر میشه که تشخیص بدهد در این شرایط خاص با ترکیبی که وضعیت دشمن داره، نیروهایی که ما در اختیار داریم، وظایفی که داریم، چه باید بکنیم. امام تشخیص میدهد، متناسب با تشخیص عمل میکنه. خب این پاسخ حداقل برای ما در مجموع قانع کننده تره. هم جایگاه امامت رو مشخص میکنه، هم نقش مردم رو نشون میده، هم اینکه وظیفه اطاعت از امام یک ابتلاء بزرگ امته، از اون برم نشون میده حرکت اهل بیت یه حرکت تکاملی است. قدم به قدم در بدترین شرایط، در مذیبه ها و چالش های بزرگ، ببینیم اهل بیت به صورت سریع، به صورت پنهان دارن همون خط مسیر رو ادامه میدن. حالا اینجا میدانیم اختلاف اون وحدت هدف به کجا میخوره. اون هدف تصدی حاکمیت یزد، اون هدف بحث و گسترش معارف بعدی اینچنین گفتن نوشتن گفتن. بعدی گفتن اون وحدت هدف برمیگرده به ایجاد یک جامعه ایمانی و مؤمنان، یک کتله شیعه که اینا باید بار امانت آینده تاریخ رو بر دوش بکشن. این مهمتر از اون نشه، مهمتر از تصدی دیگریه. رسالت زمانی پایدار میماند که در عصر حضور و در عصر غیبت کسانی باشن، گروهی باشن، نفسی باشن، این رسالت رو بر دوش بکشن، علم رو به دست بگیرن و ادامه بدن تا قیامت. بعد اینجور اینا مهم نیست، الان بحث ما مهم نیست، در جای خودش با تحلیل بشه. اون چه در اینجا مهم است این است، این پاسخ سوم به ما میگوید اهل بیت امامت خودشون رو در پیش برده هدف واحد دنبال میکنند. موقعیت ها مختلف بوده، عملکرد ائمه مختلف بوده، اختزاعات متفاوت بوده، طبیعتاً مکنش امام هم متفاوته. پس بنابراین اون هدف دنبال میشه. ما نسبت به این دیدگاه علاقم میگرد میکنم این دیدگاه میپذیریم، دو تا اشکال نسبت به این دیدگاه داریم. من کامی رو بیشتر رو مطرح کنم، اساتید و عزیزان هستن این رو اگه اشتباه هست اشتباه من مستکر بشن، اگه درش نوعی من به نظرم این نظریه دارم به همه مزایای خودش دو تا نکته رو در نظر نمیدیم. نکته اول که بودن این مولاش خوبی مطمئن می کنم تصویر انفعالی از اقدامات امام. بله هدف واحده، هر کدام از ائمه اطهار علیهم السلام در موقعیت خودشون سعی میکنن اون هدف رو متناسب با شرایط به گونه ای انجام بدن. اما سوال، آیا اهل بیت عصمت و طهارت برای اجرای هدف خودشون منتظر شرایط میمانن، تابعی از شرایط و موقعیت ها اقدام میکنن؟ ایستادن، اگر یارانی پیدا کردن اقدام میکنن، یارانی پیدا نکردن اقدام نمیکنن. دوروبرشون آدم های مسلح قوی قدرتمند آمد، فرمودن امام صادق علیه السلام به اون صحابی که اعتراض میکرد که اوضاع خیلی خوبه ها، من یه ساقط شدم، همه هم دارن میگن از رضا من آل محمد. یا ما شروع کنیم، ما تعداد ما زیاده، از فرمودن یه به تعداد این گلی گستن یا پیدا کردی که پای بابای سند هست، خب امام پیدا نمی کنه، یار قدرستن پیدا نمی کنه، اما دانشمند پیدا می کنه. آدم که اهل فهم حدیثه، نشر حدیثه، خب امام این بدی هر انجام میده. چرا؟ چون موقعیت چنین چیزی اقتضام کنه. یه سؤال اساسی وجود دارد که آیا امامت امام در این فرق یک امامت انفعالی باز نیست؟ هدف درست، هدف واحد، اما هدف باید با این عمل کرد اتفاق میفته. امام سجاد علیه السلام بیش از 30 سال در مدینه. خب یک کسی میگه چرا امام سجاد علیه السلام به ظاهر اقدام امام صادق علیه السلام نمی کنن؟ میگه چون یار نداشتن، چون زمین ها درست هست. امام منتظر موقعیت و زمینه است، یعنی فعل امام تابعی است از شرایط و موقعیت ها که ما فعل امام رو جوری تحلیل بکنیم، یا امام هم در مقابل موقعیت یک کنش فعال داره. برای موقعیت تر دارد، در شناسایی از موقعیت تشخیص میدهد که این موقعیت و این شرایط باید به گونه رقم بخورد که در آینده در مناسبات بعدی حرکت اهل بیت، حرکت حق و جریان حق به سوی مسیر درستش بره. به ظاهر این است که امام در شرایط اجتماعی حرکتش انفعالیه، اما وقتی من خط امامت رو میبینم در مسیر تاریخ، اتفاقا میبینم امام سجاد علیه السلام امامت 30 ساله ایشون اگر نبود و حرکت‌های امام، قطعا موقعیت امام باقر و امام صادق علیه السلام نمیرسید. اگر نبود حرکت امام باقر و امام صادق علیه السلام در این شکلش، جایگاهی برای ائمه متأخر نبود، غیبت به گونه دیگری رقم می‌خورد، وضعیت ما به عنوان جریان حق به گونه دیگری. به یه تعبیر دیگر رفتار امام رو در دو جهت باید تحلیل کرد. یکی جهت اجتماعی است، شرایط است، موقعیت است، یاران هستند. یکی نگاه تاریخی است. امام یک ولایت دارد بر شرایط اجتماعی، یاران، مخالفان، تغییر مناسبات در راستای هدف. اما نگرش امام معصوم اهل بیت عصمت و طهارت، اون نگرش عمیق‌تر، نگرش به ولایت در تاریخه. امام در وهله نگاه، رهبران سیاسی موقعیت می‌بینن، شرایط امروز و فردا رو مطالعه می‌کنن. امام معصوم که در مقام ولایت الهی قرار است مسیر تاریخ رو تا قیامت رقم بزنه. حرکت امام سجاد علیه السلام در اون موقعیت تاریخی اثر حرکت جریان حق رو تا قیامت از میکرد. اما در بحث ها موفید اگر امام سجاد علیه السلام جایگاهی انتخاب میکردن که امام باقر علیه السلام بشه، نه این موفقیت پیدا میشد نه زمینه ظهور حرکت فرهنگی و علمی باقر علیه السلام پیدا میشد. یه نکته هست که بهش توجه کرد که ولایت ائمه درست است که تابعی از شرارته، درست است که ابتلای امت است به معرفت به اطاعت امام، اما امام فعلش تابعی از اطاعت محض نیست. اطاعت هم نقش دارد، شرایط سیاسی هم نقش دارد، جریان های دشمن هم نقش دارد، کید اونها نقش دارد، تر امام هم نقش دارد، همین هاست. اما توجه کنیم امامت الهی اهل بیت در دین خاتم قرار است آینده ای رو رقم بزنه و این ولایت در مسیر تاریخ در افق آینده باید به حساب که یه نقطه هست. این رو ما از معارف اهل بیت میتونیم درک کنیم. نکته دوم توجه به جایگاه تقدیر الهی، نقش آفرینی خداوند در نظام عالم از جمله در ولایت اهل بیت. این بگم به تمام کن به تعبیر میخوام بگم به لسان اهل بیت، به لسان خود آقای امام صادق علیه السلام که این معنا تبیین و نشرش به لسان مبارک اون بزرگوار بوده، نظریه دوم، نظریه جبریه، یه گونه نظریه سوم یه تفویضیه. تفویض در معارف اهل بیت چیه؟ خداوند متعال انسان آفریده، بهش قدرت داده، بهش علم داده، شرایط به وجود آمده، گفته عمل کن. هر کاری میخوای بکن، ظلم میخوای بکنی به امام، ظلم کن، حساب تو میرسه. اطاعت از امام میکنی، باریکلا مقام بهت میدم. نظام عالم نظام اراده و اختیار هست. هر کی در عالم کار میکنه از امام علیه السلام یا دیگران یا دشمنان با هر کسی وسیلت خود میتونن فعل انجام میده، جزا و پاداش میبینه. این در لسان اهل بیت اسمش نظریه تفویض است و به جد از توی امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام، سایر اهل بیت به عنوان یک نظریه خطا و خطرناک رد شد. گفتن اینها قدری که تو حاضر امه است، اینا مجوس حاضر امه است، اینا کسانی هستن که خداوند رو از سلطنت میاندازن، اینا کسانی هستن که معتقدن خداوند عالم رو خلق کرده و سلطنت رو واگذار کرده. گفته معاویه هر طوری از دستش میاد گفت لعنت الله. این خلفا هر کاری میخوان، مردم دارن افترا پیدا میکنن، بیداره میلخص و بلخصه. جایگاه لا تفویض کجاست در تحلیل تاریخ اهل بیت؟ جایگاه تقدیر الهی، جایگاه قضای خداوند، جایگاه نقشه ای که خدا برای تاریخ بشریت بلکه برای هستی کشیده کجاست؟ آموزه‌های اهل بیت به ما میگه در عین حالی که انسان‌ها اختیار دارند، امام علیه السلام هم ولایت دارد، امامت می‌کند و با امامتش نقش آفرینی می‌کند، داردار مسئولیت جزا و پاداش داریم، تکلیف داریم، اما حاکم بر همه اینها، مسیطر بر تمام این رفتارها، حتی بر ولایت امام، تقدیر خداوند. لا جبر و لا تفویض. جبر نیست، تقدیرگرایی نیست. که از قبل بگیم یه نقشه آماده شده، بخشنامه آماده است، امام علیه السلام داره انجام میده. خب بقیه چطور؟ بقیه هم به هر حال هر کسی وقتیرات خود میزنن، از شقی شقی هم ریدن سامنه هستن. اونایی که مادن کربلا از قدیم از اول سعی بودن، اونایی هم که مقابل بایستن از اول شقی بودن. این نیست لاجم، نه، همه نقش دارن، از روی حضریت به اختیار هم نقش ایفا می کنن، تولیشون به ولایت اهل بیت از روی اختیاره، تبری و دشمنی و تقابلشون هم ممیسی سایی نیستیم یا براعت لحن نکن. چرا؟ این هم در تقدیر خداست. خدا وقت در کردی یدی یدی باشد شعر شعر باشد گفتن دیگه، شعرش هم گفتن بعد از ما هم می کنیم توضیحش هم می دیم هم نداری بگیم. ابن ملجم تجسم اراده الهی است، به تعبیر اونها تجلی اسم خداست. امیر مومنان هم تجلی است. مثلا صحرای عاشورا تجلی دو تا اسم خداست. یکی از مظاهر تجلی سید الشهدا است، یکی از مظاهر تجلی شمس. شما هم ندارید؟ اگر شما لعن کنید، اگر بد بگید، این معناش این است که به تقدیر خدا دارید اعتراض کنید. لاجب. اختیار هست، اراده هست، قدرت هست، مسئولیت هست، سوابقا و مرز. در دنیا و آخرت ما نسبت به اصحاب سید الشهدا سلام میکنیم، نسبت به دشمنان لعن میکنیم. و این سلام و لعن رو به فکر اونا برمیگردونیم، به موضع اونها برمیگردونیم، به زشتی اونها در تاریخ و نورباران اینها در تاریخ برمیگردونیم. این دنیاش آخرتش هم خداوند با همین منطق. اما همه داستان عالم داستان اختیار ما نیست. حتی همه عالم ولایت امام علیه السلام نیست. ولایت امام هم تحت ولایت اللهه. و ولایت الله که بر سراسر عالم حاکم است، تقدیر اوست برای نقشه عالم، لا تقدیر. در روایت امام صادق علیه السلام، عزیزان مراجعه کنند در اصول کافی ابواب مختلف، حضرت فرمودند خدا از سلطنتش نیفتاده. به هارون رشید قدرت داده، اینم مثلا قدرتی به امام علیه السلام داده، وسط هم دوستان و دشمنان هستن، آدم هم رها تا قیامت. تو قیامت خداوند میداند با اینا چه کنه. ولایت خدا، فاعلیت خداوند در عالم لحظه به لحظه، فعل به فعل، فرد به فرد اعمال میشه. اما ولایت خدا و تقدیر خدا دست به انسان نمیبنده، جب ایجاز نمی کنه. خلاصه کنم، تمام کنم. به نظر می رسد اگر ما قرار باشد مبانی اهل بیت و معارف اهل بیت رو در مورد فعل خود اونها، سیره خود اونها، حرکت خود اونها تحلیل کنیم، یه مقدار نگاه هم رو دمه دار. عرض کردم نمیخوام بیونا غلطه. حالا با این نگاه شما ببینید، ببینید خیلی از حرفا درسته، اما به شرطی سر جای خودش بگذاره. جایگاه امام علیه السلام رو به عنوان امامت ببینیم. ائمه پیشبینی میکنن، از قبل نقشه ای دارن، واقعا برنامه‌ریزی میکنن. بعدی که برنامه‌ریزی میکنن، چون دنیا دنیای اختیاره، دنیای اختیاره. اما این معناش این است که تقدیر در عالم نیست و اهل بیت از تقدیر خدا آگاه نیستن. اونم اینطوره نیست. این همون امر مشکلی است که معمولا حتی در حوزه های فکری ما از معارف اهل بیت ناشناخته است، که اهل بیت فرمودن لا جعب و لا تفریز و الامر بین الامر. یک کسی بیا تاریخ اهل بیت رو تاریخ دوران امام صادق علیه السلام و سایر ائمه اطهار رو بر اساس این اصل لا جعل ولا تفریط و الامر بین الامرین یه طور دیگه تحلیل کنیم. به نظر میشه از توش فلسفه تاریخ دیگه در میاد، از توش یه الگو و اسوه دیگر در میاد. اونجا جایگاه و اسوه با الگو بودن اهل بیت خودش رو نشون میده. خب بیش از این تصدیل نکنیم. عرض کردم خدمت برادر بزرگوار مرحوم کرباسی که شما مراقب ما باشید اگر دیدید من حرف نامرموز میزنم اینجوری تذکر میتونه از خود تا الان علت دوام خلاص اینجا و اونجا بودیم و کار گل میکردیم دیگه بعدش آخرش هم نمیبر رفتنم خب معلومه دیگه. خداوند متعال انشاءالله زمینه های بهره‌مندی ما رو از حقایق و معارف اهل بیت بیشتر کنه، ما رو در مصیبت عظمای وجود مقدس آقای امام صادق علیه السلام به تعزیت خودش تعزیت بده، برداشتش رو بر جامعه شیعی ما نازل کنه انشاءالله. دعای ما در این ایام که دعای انسان‌های مصیبت دیده و مصاحب مصیبت‌های عظیم است در حق فرج آقا و مولایمون آقا ولی است اجل الله تعالی فرج شریف برآورده به خیر بفرماید با صلوات بر محمد و آل محمد.